در حالی که مقامات مختلف آمریکایی و رئیس جمهوری اسرائیل از روند مذاکرات و احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به شدت ابراز نگرانی می‌کنند، فرمانده آتی نیروی هوایی اسرائیل می‌گوید همین فردا قادر به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران هستیم. تایید شیوع سویه اومیکرون کرونا در ایران. اپام در نحوه و علت مرگ حسن ایرلو، سفیر جمهوری اسلامی نزد حوثی‌های یمن. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در حالی که فرمانده جدید نیروی هوایی اسرائیل که قرار است 4 ماه دیگر کار خود را آغاز کند گفته که اگر لازم باشد نیروی هوایی این کشور میتواند همین فردا با موفقیت کامل به تاسیسات اتمی ایران حمله کند، اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل نیز پس از ملاقاتش با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در سفری 3 روزه در اسرائیل است در توییتی نوشته که در دیدار با جیک سالیوان بر لزوم جلوگیری از دستجابی ایران به تسلیحات اتمی به هر قیمتی تاکید کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم میگوید که روزانه برای احیای برجام به سرعت در حال بسته شدن است و واشنگتن در حال بررسی گزینه‌های دیگر است. او افزوده پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و نقض توافق برجام بازگشت به این توافق را به طور فزاینده‌ای مشکل می‌کند و زمان دستیابی به توافق دارد بسیار 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 کوتاه می‌شود. همچنین گفته که خروج از برجام بدترین تصمیم اتخاذ شده در سیاست خارجی آمریکا در دهه گذشته بوده. و اما رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران هم میگوید زمان باقی مانده رو به اتمام است و خطر بروز یک بحران شدید وجود دارد. او میافزاید که ایران به دنبال استفاده از برنامه هسته‌ایش به عنوان اهرمی برای رسیدن به توافقی به نفع خودش است، حالان که این جواب نمیدهد و محقق نخواهد شد. تحلیل شایان سمیعی استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا را در این رابطه جویا شده ایم.
باید عرض بکنم که به یکی از تاریک ترین نقاط در مورد مسئله هسته ای ایران داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم، چون همه این افراد چه اونهایی که مستقیما ذی‌نفع هستن چه اونهایی که غیر مستقیم ذی‌نفع هستن دارن هشدار جدی میدن که وقت رو به اتمامه، چون ایران علاقمندی به مذاکره برای دست یافتن به یک تفاهم رو نداره و این نشانگر این هست که ایران یا یک برنامه دیگری در سر داره یا یک خیال دیگری در سر داره که به نظر من خیال واهیه، چون وقتی طرف امریکایی، طرفهای اروپایی و حتی اسرائیل هم اعلام میکنن که موقعیت برای گفتمان رو به اتمامه، من واقعا نمیدونم دولت مردان ایران منتظر چی هستن. آیا منتظر یه دعوتنامه دیگری هستن؟ به نظر من بعید میاد که همچین چیزی به دستشون برسه.
آقای سمی، شما تصور میکنید این گفته ها رو تا چه حد باید جدی گرفت و آیا ایران اصولا به عمق فاجعه پی برده؟
پرسش بسیار خوبی رو مطرح میکنید و خیر، به نظر من ایران واقعا به عمق فاجعه پی نبرده. ایران احساس میکنه که ما تونستیم اون قدرتمندی ها یا قدرت نمایی های دولت آقای ترامپ رو تحمل بکنیم، الان آقای بایدن یک فرد نرم خوتری هست، پس ما میتونیم از این سوء استفاده بکنیم. زهی خیال باطل، این امکانش نیست، چون فقط امریکا نیست که طرف مذاکره هست، این دولت‌های اروپایی هستند، کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه‌ای هستند که اونها ذی‌نفع هستند و اونها به امریکا و اروپا فشار وارد می‌کنند برای منافع خودشون بتونه در مقابل ایران از اونها دفاع بکنه. پس به نظر من واقعاً دولت مردان ایران به عمق فاجعه پی نبردن، یا اینکه مثل همیشه براشون بهبود حال مردم ایران اهمیتی نداره.
آقای سمی، فرمانده آینده نیروی هوایی اسرائیل، آینده از این جهت که در ماه آوریل این پست رو تصدیش رو به عهده خواهد گرفت، گفته که همین فردا قادر به حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران هستیم و در پاسخ به سوالی حتی تاکید کرده که این حمله موفقیت آمیز هم خواهد بود. از اونجایی که این آخرین در سلسله هشدارها و تهدیدهای اسرائیل در مورد حمله نظامی به ایرانه، شما تصور میکنید که این چگونه واکنشی رو برخواهد انگیخت؟
ببینید، ایران البته سعی خواهد کرد که یک سری گندگویی ها رو اعلام بکنه که ما هم قدرت حمله به اسرائیل رو داریم. البته قدرت حملات موشکی ایران رو ما در گذشته هم دیدیم، اما بله ایران هم میتونه اخلالگری در منطقه به وجود بیاره، از طریق نیروهای نیابتیش در سوریه، در لبنان بتونن برای اسرائیل مشکلات و دشواری هایی رو ایجاد بکنن، جنگ های منطقه‌ای رو ایجاد بکنن، یا حتی امریکا رو به صورت ناخواسته وارد یک جنگی بکنن که عواقبش معلوم نیست. اینا همه وجود داره، ولی ایران باید این رو در نظر داشته باشه که یک جایی میرسه که همه این دولت مردان تمامی این خطرها رو به جون میخرن برای اینکه خطری به عنوان ایران هسته‌ای رو از بین ببرن. پس این رو نباید در شکی داشته باشن.
از شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، از شناسایی 8 بیمار مبتلا به اومیکرون در کشور طی 2 روز گذشته خبر داده که 7 نفر از آنها در تهران و 1 نفر در مشهد بوده است. همزمان اورژانس‌ها و مراکز درمانی سرپایی در تهران برای بیماران مبتلا به سویه اومیکرون کرونا به حالت آماده باش در آمدند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
همزمان با افزایش شمار مبتلایان به سویه جدید این ویروس با نام اومیکرون در ایران و جهان، منابع پزشکی از مردم خواستند نسبت به علائم این بیماری حساس باشند و احتمال شیوع گسترده آن را جدی بگیرند. از جمله میلاد علوی، فوق تخصص بیماری‌های عفونی، نسبت به امکان طغیان این سویه جدید در ایران هشدار داده است. آرش روغنی، رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان شهر کرد نیز با اشاره به قدرت سرایت بالای این سویه جدید گفته است که پیشگیری و رعایت جدی پروتکل‌های بهداشتی راه مقابله و مهار این ویروس جهش یافته کرونا است. او با اشاره به ورود این سویه به کشور افزود که به زودی در چرخش این ویروس استانهای دیگری نیز درگیر خواهند شد و به همین دلیل افراد واجد شرایط نسبت به دریافت دوز سوم واکسن کرونا هرچه سریعتر اقدام کنند تا در صورت ابتلا به این ویروس از شدت بیماری در آنها کاسته شود. دکتر کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت، نیز روز چهارشنبه اول دی ماه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران تایید میکند که ویروس اومیکرون در ایران در حال افزایش است.
4 مورد رو ما از مورد اول در تهران داشتیم و مجددا امروز در واقع 3 نفر دیگه در تهران رو به ما گزارش دادن و 1 مورد هم از مشهد گزارش شد که جمعاً 8 مورد میشه از اومیکرون. البته ما انتظار داشتیم چون نوع ویروس به شدت سرعتش بالا هستش که شاید دیگه به همین سرعت بره در واقع افزایش پیدا کردن و پیشبینی که سازمان جهانی بهداشت کرده که تا 2 ماه آینده تقریبا کاملا عالمگیر خواهد شد.
در واکنشی دیگر، حمید رضا جماعتی، دبیرکل علمی کشوری کرونا، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره شیوع تند اومیکرون هشدار داده و گفته است که اگر قرنطینه اعمال نشود، طی 3 تا 4 هفته آینده شاهد پیک بیماری کرونا در ایران خواهیم بود. او گفته است باید حداقل برای 4 هفته قرنطینه ها درباره مدارس، دانشگاه ها، کنسرت ها، ورزشگاه ها، رستوران ها و مجامعی که بیش از 10 نفر در آنجا هستند اعمال شود و افراد 12 تا 18 ساله نیز واکسن بزنند. در روزهای گذشته با گسترش سریع موارد ابتلا به جدیدترین سویه جهش یافته ویروس کرونا اومیکرون، شماری از کشورهای اروپایی نیز محدودیت‌های تازه‌ای را اعمال کردند. نخست وزیر هلند از مردم این کشور خواسته است از دید و بازدید در ایام کریسمس و سال نو خودداری کنند. در همین حال شهردار لندن خواستار کمک به بیمارستان‌های این شهر برای مقابله با حادثه بزرگ شده است. به دنبال گسترش کرونا در کشورهای اروپایی، فرانسه نیز اعلام کرده که آتش‌بازی سال نو را لغو می‌کند. سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرده سویه اومیکرون در کشورهایی که سطح بالایی از مسئولیت جمعیتی دارند هم به سرعت در حال گسترش است.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم و ما رادیو فردا دیدگاه ماهان قفاری، پژوهشگر همه‌گیری شناسی در مقطع فوق دکترا در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا را نیز جویا شده است. تحلیل او را بشنویم.
بنا به آخرین گزارشات رسمی سازمان بهداشت جهانی، بیشتر از 80 کشور جهان این سویه رو به طور رسمی گزارش کردن مشاهدهش رو. ما چیزی که دیدیم از اومیکرون همین بوده که در هر جایی که رفته، چه در کشورهای جنوب آفریقا که ابتدا در اونجاها گزارش شد، بوتسوانا و آفریقای جنوبی، و بعد در اروپا در دانمارک و بریتانیا، حالا به طور مثال اصلیش دیدیم که این سویه رشد بسیار فزاینده‌ای داشته و علت اصلیش هم اونطور که داره شواهد به ما نشون میده در واقع آمار ابتلا رو بسیار بالا برده و ریسک ابتلای مجدد در افرادی که احیانا چه واکسن گرفتن یا سابقه قبلی بیماری داشتن رو هم بالا برده و این باعث شده که یک منفعت تکاملی بسیار بالایی به این سویه بده نسبت به سویه‌های دیگه.
آقای غفاری، بیایید نگاهی بیاندازیم به خصوصیات واکسن‌ها و مقابله اونها با سویه‌های گوناگون و اکنون با سویه اومیکرون.
ما در وضعیت فعلی گرفتن دو دوز واکسن میدونیم که شواهد متعددی وجود داره، واکسن مختلف که کارهای خوبی میتونن برای همه سویه ها تقریبا به جز اومیکرون در مقابل بستری خود داشته باشن. چیزی که اومیکرون رو متمایز میکنه این هستش که تحقیقات متعددی الان سراسر دنیا هست که نشون میده دو دوز واکسن های مختلف از پلتفرم‌های واکسن های مثل فایزر، مدرنا یا استرازنیکا و سینوفارم کارهای کافی برای جلوگیری از عفونت علامتدار ندارن و برای همین اهمیت گرفتن دوز بوستر بسیار مطرح هست و نشون داده شده خوشبختانه در واقع تحقیقات اولیه نشون میده که گرفتن دوز سوم میتونه برای کارهای بالایی برای جلوگیری از عفونت علامتدار بکنه. هنوز ما کارهای واکسن ها چه دو دوزشون چه سه دوزشون برای جلوگیری از بستری و فوت رو نمیدونیم، اما حد برای این هستش که در واقع کارایی افت کارایی کمتری رو حتی دو دوز واکسن برای جلوگیری از بستری و فوت ببینیم، ولی به هر حال ممکن است به خاطر همین خواص فرار ویروسیش اومیکرون بتونه ریسک بستری رو هم بالا ببره در افراد واکسینه.
و از همه مهمتر آقای غفاری، اورژانس ها و مراکز درمانی سرپایی در تهران برای بیماران مبتلا به سویه اومیکرون به حالت آماده باش در اومدن و گفته میشه که در دو روز گذشته 7 نفر در تهران و 1 نفر در مشهد به این سویه مبتلا شده. شما تصور میکنید رشد انتقال و رشد ابتلا در ایران چگونه باشه؟
همونطور که میدونید ابتدا گزارش شد فردی که از یکی از کشورهای همسایه برگشته بود به ایران بیمار شده بود. اون چه که تا الان میدونیم این هستش 4 نفر از اون 7 نفری که در تهران بودن مربوط هستن به همون کیس اولی از بستگان این فرد هستن. به هر حال این کیس جدیدی هم که در مشهد گزارش شده و الان گزارش های آخر این هست که 1800 نفر فرد مشکوک مبتلا به اومیکرون داریم. به هر حال اینها به ما داره نشون میده که احتمالاً زنجیرهای انتقال بیماری در داخل کشور، یعنی اینها دیگه کسانی نیستن که وارد شده باشن بیماری از جای دیگه به ایران، خودشون در داخل ایران بیمار شدن و مبتلا شدن به این سوی اومیکرون، داره زنجیره شکل میگیره و ما با توجه به اون چیزی که تا الان از اومیکرون دیدیم این قابلیت رو داره که ظرف چند هفته در این مناطقی که حالا زنجیره انتقال بیماری شکل گرفته رشد خیلی سریع بکنه و آمار ابتلا رو بالا ببره. طبعا در چنین شرایطی ما باید ظرفیت تستگیریمون برای رصد به موقع این سویه ببریم بالا، افرادی که مبتلا میشن به این سویه ایزوله بشن، قرنطینه بشن، و در دراز مدت ما کلا باید بریم به سمت اینکه محدودیت ها و پروتکل های بهداشتی جمعی رو قوی تر بکنیم و در این حالش برای خودمون زمان بخریم که افراد بیشتری رو دوز بوستر و تقویتی بزنیم که ریسک بستری و فوت در هفته ها و ماهای آینده با این سویه رو در کشور کم بکنیم.
از ماهان غفاری پژوهشگر همه‌گیری شناسی در بریتانیا میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
دیوان عالی کشور از نقض حکم زندان ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، و احمد عراقچی معاون او خبر داده و اعلام کرده که این پرونده برای بررسی دوباره به شعبه دیگری ارجاع می شود. ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، و احمد عراقچی معاون او در دولت حسن روحانی پیشتر به اتهام فساد در توزیع ارز به ترتیب به 10 و 8 سال زندان محکوم شده بودند. رضا جمالی گزارش می دهد.
دیوان عالی کشور رأی اعاده دادرسی ولی الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، احمد عراقچی معاون ارزی او و چند متهم دیگر این پرونده را که به عنوان مجریان سیاست‌های کلان ارزی مجرم شناخته شده‌اند برای بررسی دوباره به شعبه هم ارز دیگری ارجاع داد. به گزارش رسانه‌های ایران در حکم دیوان عالی کشور آمده که طبق نظر این نهاد قضایی همه متهمان این پرونده مجریان سیاست‌های کلان ارزی بودند و با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتصاب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. ولی الله سیف از سال 1393 تا 1397 در دولت حسن روحانی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت و احمد عراقچی معاون او بود. بعد از تلاطم‌های ارزی بازار در سال 1397، پای این دو مدیر ارشد بانک مرکزی و عده‌ای دیگری از مدیران و کارگزاران به پرونده اخلال در نظام ارزی باز شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی مهر ماه امسال اعلام کرده بود که ولی الله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی، فردی که از طرف مقامات بانک مرکزی مأمور معاملات ارز فردایی شده بود، به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار و همچنین فروش غیرقانونی ارز به احکامی از 8 تا 13 سال زندان محکوم شدند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین، درباره جزئیات بیشتر این اعاده دادرسی به رادیو فردا میگوید:
اعاده دادرسی در این پرونده با درخواست داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت آقای احمدی نژاد، از رهبر جمهوری اسلامی و دستور او انجام شده. در این پرونده به جز آقای سیف و آقای عراقچی، فرشاد حیدری معاون بانک مرکزی هم نقش داشته که او از افراد معتمد دفتر رهبر جمهوری اسلامی بوده و بعد از اختلاس مشهور به 3000 میلیارد تومانی جانشین آقای خاوری رئیس بانک ملی شد. با اعاده دادرسی از پرونده آقای سیف و عراقچی، عملا تبلیغات مخالفان آقای روحانی متوقف نمیشه و اونها در مراحل بعد میتونن اعلام بکنن که چون آقای روحانی یا آقای شمخانی هم در این پرونده مقصر بودن، باید اونها هم محاکمه بشن و عملا این روند تبلیغاتی بستگی به ملاحظات سیاسی یا اتفاقات سیاسی روز ادامه پیدا میکنه.
احمد عراقچی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی ایران، در گفتگویی که تابستان امسال با خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران داشت، گفته بود که مداخله در بازار به درخواست دبیرخانه شورای امنیت ملی، دستور رئیس جمهوری و نظارت مستقیم وزارت اطلاعات صورت گرفته است. بعضی از منتقدان بانک مرکزی اجرای سیاست ارز 4200 تومانی که با اعلام اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور پیشین ایران، آغاز شد را دلیل آشفتگی در بازار ارز آن زمان معرفی می‌کنند. آنطور که احمد عراقچی به خبرگزاری فارس گفته بود، برای اجرایی شدن تصمیمات ارزی بانک مرکزی در بازار، این کار می‌بایستی از طریق فردی قابل اتکا صورت می‌گرفت که این شخص کسی نبود جز سالار آقاخانی. از سالار آقاخانی به عنوان یکی از افراد نزدیک به سپاه پاسداران در این پرونده نام برده می شود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
نکته قابل توجه در این پرونده اینه که برخی از مقامات پایین‌تر بانک مرکزی زندانی هستند و اعاده دادرسی شامل اونها نشده و اونها عملاً در این پرونده قربانی شدن، اما از طرف دیگر سالار آقاخان که نماینده بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران بوده و در توزیع این ارزها نقش بسیار مهم یا در واقع نقش اساسی را داشته، متواری هست و وضعیتش مشخص نیست.
سالار آقاخانی که متهم ردیف اول پرونده تخلفات ارزی است، عامل بانک مرکزی در توزیع ارز در بازار بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که از او به احمد عراقچی و ولی الله سیف رسیده است. در سالهای گذشته و در پی بالا گرفتن بحرانهای ارزی در ایران، پرونده‌هایی برای افرادی با عنوان اخلالگران بازار ارز تشکیل شد و دادگاه ویژه جرائم اقتصادی احکامی همچون اعدام وحید مظلومین، معروف به سلطان سکه، را صادر و اجرا کرد. بسیاری از منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی فساد گسترده نهادینه شده در ارکان جمهوری اسلامی ایران را از مهمترین دلایل مشکلات اقتصادی فعلی مردم ایران برمی‌شمارند.
خبر درگذشت حسن ایرلو، سفیر ایران در بخش تحت کنترل حوثی‌های یمن، اپومادی را برانگیخته است، چرا که روشن نیست او بر اثر بیماری حاصل از ویروس کرونا جان باخته یا کشته شده است. بشنویم از امیر پوریا.
ماجرا از آنجا شروع شد که 4 روز پیش منابع ایرانی و عربستانی به خبرگزاری فرانسه گفتند یک هواپیمای عراقی روز شنبه 28 آذر ماه حسن ایرلو، عضو ارشد سپاه پاسداران که به عنوان سفیر ایران به حوثی‌ها معرفی شده، را برای درمان کرونا از صنعا پایتخت یمن به خارج منتقل کرده است. اما تنها 2 روز پس از انتشار خبر خروج او از یمن به منظور درمان کووید 19، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از مرگ حسن ایرلو خبر داد. به گفته سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه، در روز سه‌شنبه 30 آذر ماه حسن ایرلو بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. این سخنگو حسن ایرلو را شهید خطاب کرد. همچنین روز سه‌شنبه 13 آذر وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مراسم تدفین حسن ایرلو او را مبارز و مجاهدی نستوه نامید. اما حسین امیرعبداللهیان درباره مسیری که به مرگ حسن ایرلو انجامید عربستان سعودی را مقصر دانست. او در حاشیه مراسم تدفین این عضو ارشد جنگ‌های نیابتی ایران در یمن روز سه‌شنبه چنین گفت:
چند روز پیگیر بودیم تا مجوزی از طریق یک کشور ثالث بگیریم برای اینکه یک فروند هواپیما را از ایران یا از کشور دیگری بفرستیم برای اینکه ایشون رو سریعا منتقل بکنیم به بیمارستان مجهزی در ایران، ولی متاسفانه طرف سعودی در این موضوع خیلی دیر تصمیم گرفت و تعلل کردن برخی از دستگاه‌های اجرایی عربستان سعودی.
چهارشنبه 1 دی‌ماه اما عربستان این اتهام را رد کرد. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا چنین گفته است:
حسن ایرلو در واقع یک دیپلمات نبود، افسر نیروی قدس سپاه پاسداران و یک نظامی بود که با مأموریت وزارت خارجه به عنوان سفیر فرستاده شده بوده به یمن. این را هم بعد در نظر بگیریم که طبق قوانین بین الملل او سفیر محسوب نمی‌شده، چون اصلا حوثی‌ها دولت شناخته شده سازمان ملل نیستن و دولت رسمی یمن هم به حضور او در یمن اعتراض کرده بوده. زمانی که جمهوری اسلامی اعلام کرد که آیه ایرلو بیماره باید برگرده، اول موضع سعودی‌ها این بود که اجازه نمیدن و او به صورت قاچاق وارد یمن شده و همونطوری هم اگه می‌خواد برگرده. اما با وساطت عمان و عراق که هم با سعودی‌ها رابطه دارن هم با جمهوری اسلامی، در نهایت سعودی‌ها اجازه خروج او رو با یک آمبولانس هوایی دادن. اما تا زمان انتقال او به بصره دست کم 48 ساعت طول کشید و خب این زمان کافی بود که جانش رو از دست بده.
حسن ایرلو که مهر ماه سال 97 به صورت قاچاقی به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها رفت، از فرماندهان سپاه و مرتبط با حزب الله لبنان بود. حضور و فعالیت او در یمن بارها مورد اعتراض دولت این کشور قرار گرفت. دولت آمریکا نیز از آذر ماه سال 99 حسن ایرلو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. کامبیز غفوری کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار ابعاد دیگری از پرونده حسن ایرلو و گمان زنی‌ها درباره نوع مرگ او را چنین شرح می‌دهد:
این واقعیت رو هم باید در نظر بگیریم که صحبتایی که در محافل عربی مطرح بوده و به فضای سیاسی ایران هم کشیده شد در مورد اینکه آقای ایرلو احتمالاً بر اثر یک حمله سوء قصد زخمی شده بوده قابل ملاحظه است، به این دلیل که جمهوری اسلامی کارنامه شفافی در اطلاع رسانی نداره. به هر حال جمهوری اسلامی نظامیه که یک هواپیمای مسافربری رو بر فراز تهران با موشک زد، خودش هم به خوبی میدونست که زده، ولی 3 روز انکار کرد. پیشتر هم سابقه موارد اینچنینی وجود داره، مثلا سکوت در برابر مرگ مشکوک غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان که در جریان حادثه منا در عربستان مفقود شده بود، بعد جسدش بدون قلب و مغز و تحال به ایران تحویل داده شد. خانواده آقای رکن‌آبادی کماکان اصرار دارند که او کشته شده، ولی جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که در این مورد اظهار نظر تاییدی نداشته باشه، در اون مورد هم واکنشی نشون نداد. بنابراین تا زمانی که یک سری مدارک متقن وجود نداشته باشه که بشه بررسیشون کرد، کماکان دلیل مرگ آقای ایرلو در حاله از ابهام باقی مونه که آیا تنها کرونا بوده یا اینکه مسئله جراحت ناشی از یک حمله هم در مرگ او اثرگذار بود.
جنگ یمن که از آن به عنوان جنگ نیابتی جمهوری اسلامی و عربستان سعودی یاد می شود، در طول 6 سال گذشته به یکی از پیچیده ترین بحران‌ها در منطقه خاورمیانه و در عرصه بین المللی تبدیل شده است. برنامه توسعه سازمان ملل 2 آذر اعلام کرد تلفات انسانی مستقیم و غیر مستقیم این جنگ تا پایان سال جاری میلادی به 377 هزار نفر خواهد رسید.
عزیزان، نوبت شنیدن صدا و دیدگاه های شماست.
تا خون در رگ ما، گیان رهبر ماست. یه خانم اومد در مغازه گفت آقا 1 کیلو کله مر میخوام. گفت 25,000 تومان. گفت آقا دروز پیش 20 تومن بود، چیه مرتبه را بالا؟ گفت آقا قیمت ها لحظه ساعتیه، ده ماه و سال نیسته، هر لحظه قیمت بالا میره. این از کشور امام زمان، این از کشوری که وعده های تو خالی به مردم دادن. حالا خانم برای یک کله مرغ پول نداره بخره، عده از پرخوری خوابشون نمیبره، عده از گرسنگی خوابشون نمیبره.
من از مشهد مقدس زنگ میزنم، خادم افتخاری امام رضا هستم. به محسن رضایی میگم به جای اینکه میخواد یارانه ها را دو برابر کنه، بیاد ارزش دلار رو کم کنه. خواهشن.
من یک فرد نابینا هستم و تحت پوشش بهزیستی ایران هستم و ماهانه برج 350,000 تومان برای من واریز میشه من نمیدم که این 350,000 تومان و من یک نفر نابینا اینو چی بگیرم، اینو تو این تورم و بدبختی نون بگیرم، اینو غن بگیرم، اینو چایی بگیرم، این اصلا 350,000 تومان چی میشه آقا؟ قبلا الحمدلله یه خود بهتر بود، الان ولی این بودجه این مستمری که برای ما میریزن اینو کلا نصف کردن، اینو یک سوم کردن متاسفانه آقایون. امیدواریم که بالاخره مسئولین صدای ما رو بشنون و یک فکری و یک چاره‌ای بیندیشن.
از ایرانیان دو طبیعتی دعوت میکند که سرمایهشان را به داخل ایران بیارن و راحت آزادانه رفت و آمد کنن دو طبیعتیان عزیز. میخوام بگویم آقای ابراهیم رئیسی، چجوری رود میشود که تو از ایرانیان دو طبیعتی دعوت کنی به داخل ایران بیان سرمایه گذاری کنن و پولشان رو بیارن؟ میخوای که هم پولشان را مصادره کنی و هم خودشان را یا اعدام کنید یا به زندان بیاندازی؟ آقای ابراهیم رئیسی، شما هزینه میکنین دو طبیعتی ها را از کشورهای دیگر میرو با این میانین به داخل ایران اعدامشان میکنین، چجوری رود میشه آقای ابراهیم رئیسی که این حرف رو بزنی؟
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
در آخرین روز رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در قزاقستان چهارشنبه در چند فینال در بخش بزرگسالان زبیح‌الله پورشیب در وزن منهای 84 کیلو با پیروزی برابر حریفی از ژاپن موفق به کسب نشان طلا شد. اما صالح عبازری در به اضافه 84 برابر حریفی از عربستان مغلوب شد و به نشان نقره رسید. در بخش دختران هم مبینا حیدری در منهای 68 کیلو در فینال به حریف ژاپنی باخت و نقره گرفت. در رده‌بندی کلی رده‌های سنی مختلف، کاروان کاراته ایران با احتساب مدال نوجوانان، جوانان و امیدها با مجموع 39 مدال در سکوی نخست آسیا ایستاد. مسئول سابق کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی فاش کرد قرارداد ریالی اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور بدون اطلاع مسئولان به قرارداد دلاری تبدیل شده. صفی‌الله فغانپور که در زمان سرپرستی حیدر بهاروند در فدراسیون فوتبال مسئول کمیته حقوقی این فدراسیون بوده، در توضیح بیشتری در این مورد میگوید:
ریال رو تبدیل کردیم به دلار. همون زمان گفتیم آقا مثلا الان گفتیم که آقای اسکوچی باید 3 ماهانه 200 میلیون تومان بگیره، این 200 میلیون رو تبدیل کردیم به دلار، شده مثلا 20 دلار. این 20 دلار الان میشه 200 تومان، ولی بعدها این دلار داره افزایش پیدا میکنه. من سوال کردم، توضیح دادن که وقتی که مجموعه شما امضا کردید و پاراف کردید، دیگه من در زمانی که می‌خواستم امضا کنم نمی‌تونستم مجددا بیام خط به خط قراردادو ببینم و بخونم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته زمان و محل مسابقات تیم ملی فوتبال زنان ایران در جام ملت‌های آسیا 2022 را اعلام کرد. در این رقابت‌ها که ماه آینده در هند برگزار می‌شود، تیم زنان ایران روز 30 دی اولین دیدار خود را با تیم میزبان در ورزشگاه شهر ممبای برگزار می‌کند. دومین دیدار ایران روز 3 بهمن برابر تیم چین در ورزشگاه شهر بمبئی است و در سومین بازی ایران روز 6 بهمن در شهر ممبای برابر چین تایپه به میدان خواهد رفت. تیم ملی فوتبال بانوان ایران برای اولین بار موفق به صعود به دور نهایی جام ملت‌های زنان آسیا شده است. و کمیته بین المللی المپیک در واکنش به خروج برخی از ورزشکاران ایران از این کشور و اعلام پناهندگی آنها در اروپا میگوید نگرانی خود را در این زمینه به کمیته ملی المپیک ایران اعلام کرده است و مسئولان ورزش این کشور هم به صورت کتبی تضمین دادند تا منشور المپیک را به طور کامل رعایت کنند. IOC مسابقه ندادن برخی از ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی را به مثابه تبعیض نژادی می‌داند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، ما در تیم مجله نیمه شب نرم نرمک از خدمتتون مرخص میشیم. شب خوشی براتون آرزو میکنیم، اما مبادا که شما جایی برید، بمونید و برنامه هفتگی صحنه رو بشنوید، برنامه شنیدنی صحنه رو. و پس از اون هم همیشه یادتون باشه که رادیو فردا هرگز خاموشی ندارد. خدا نگهدار تک تک شما، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
صحنه.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره از بروز اختلاف میان سینماگران نزدیک به حکومت با مدیران سینمایی دولت ابراهیم رئیسی میگوییم و همچنین مروری میکنیم بر نامزدهای اولیه اسکار بهترین فیلم بین‌المللی سال 2022. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فضای ملتهب سینمای ایران که از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی و اعلام برنامه‌های وزیر ارشادش شکل گرفته، هفته گذشته با اعلام تعویق اکران یکی از فیلم‌ها شدت دیگری گرفت. هفته گذشته یکی از مسئولان سازمان سینمایی اعلام کرد نمایش فیلمی به نام چپراست منوط به اعمال تغییرات و به گفته این سازمان اصلاحات تازه است. اصلاحات تعبیری است که در ادبیات مقام‌های سینمایی جمهوری اسلامی به جای سانسور به کار برده می شود. سازندگان فیلم چپراست می گویند این فیلم در زمان دولت حسن روحانی پروانه نمایش اکران گرفته و دولت جدید با بی‌اعتنایی به مجوزهای پیشین به دنبال اعمال محدودیت‌های تازه است. در واکنش به این اتفاقات، منوچهر محمدی تهیه کننده فیلم چپراست نامه‌ای به محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی نوشت و در آن با تاکید بر داشتن پروانه نمایش برای فیلمش آورد که از وزارتخانه تحت امر آقای اسماعیلی به تعبیر او جز دروغ و جعلیات برای جلوگیری از نمایش فیلمش چیزی ندیده است. آقای محمدی نوشت که با شیوه مدیریت وزیر ارشاد جدید حاصلی جز روزهای تلخ و اندوهبار برای سینمای ایران قابل تصور نیست. نامه منوچهر محمدی از این نظر جالب توجه است که او از سینماگران حامی سرسخت نظام جمهوری اسلامی و سازنده تعدادی از مهمترین فیلمهای تبلیغی بعد از انقلاب ایران محسوب می شود. او در دوره مسئولیت مدیریت سانسور در سینما را هم بر عهده داشته است. آقای محمدی تهیه کننده فیلم هایی چون از کرختاراین، بازمانده، زیر نور ماه، مارمولک، میم مثل مادر، طلا و مس و امکان میناست. داریوش مرجویی فیلمساز شناخته شده تاریخ سینمای ایران چند سال پیش در مستندی به نام کارنامه 40 ساله درباره نقش منوچهر محمدی که آن زمان مدیر کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد بود در اعمال سانسور بر فیلم درخت گلابی آقای مرجویی صحبت کرده بود.
آقای سانسورچی گفت تمام این صحنه رو بزنیم. حالا کیه؟ آقای محمدی، همین که فیلم مارمولک رو ساخت و خودش با کله افتاد توی همین مسائل این شکلی که اینه بزن اونو بزن اینه بزن. آقا اصلا با دعوا اینا خلاصه محمدی بلند شد رفت و گفت تا من این نظارت و معاون نظارت هستم من نمیذارم که این صحنه بمونه توی این فیلم.
علی مصلح روزنامه‌نگار و کارشناس امور سینمایی درباره سابقه و عملکرد آقای محمدی در سینمای بعد انقلاب ایران چنین میگوید.
من فکر میکنم افرادی مثل منوچهر محمدی اگه بخوایم وضعیتشون رو توصیف بکنیم در یک کلمه میتونیم بگیم اینها خودی بودن. میگم بودن به خاطر اینکه ظاهرا شرایط داره تغییر میکنه. منوچهر محمدی مشخصا در مؤسسه سینا فیلم همراه با سیف الله داد و منوچهر عسکری نسب در دهه 60 فیلم‌های تراز تولید میکرد. فیلم‌های تراز از منظر مدیران سینمای بعد از انقلاب و با ورود به دهه 70 همین روند ادامه داشت. فیلم هایی مثل بازمانده، در واقع اواخر دهه 70 زیر نور ماه، اوایل دهه 80 مارمولک و بعد طلا و مس، فیلم هایی که توش در واقع به خاطر اینکه خودی محسوب می شدن حتی اینا تونستن روحانیت رو وارد در واقع به عنوان شخصیت های سینمایی وارد فیلم ها بکنن. بنابراین منوچهر محمدی مشخصا جز چهره های خیلی تأثیرگذار سینمای ایدئولوژیک یا سینمای دولتی یا سینمای سفارشیه و دقت کنیم که وقتی که در واقع دوم خرداد اتفاق افتاد در سال 76 و سیف الله داد شد معاون وقت سینمایی، منوچهر محمدی شد مدیر کل نظارت ارزشیابی، یعنی رئیس اداره نظارت و سانسور شد. در این حد این آدم مورد اعتماد حاکمیت بوده و روایت‌های مختلفی هست از اینکه چطور فشار می‌آورده حتی به دبیران جشنواره فجر. مشخصا آقای عباسیان یک بار میگه که به عنوان دبیر جشنواره فجر تحت فشار منوچهر محمدی بوده برای اینکه به فیلمی که اون سال محمدی تو جشنواره داشته جایزه بهترین فیلم رو بده. به همین دلیل اینها آدمهایی بودن که در این 14 هر کاری دلشون خواسته به نوعی کردن و اسمش رو گاهی جسارت گذاشتن، یعنی از اون قدرتی که داشتن استفاده کردن، یک در واقع مضامین ممنوعه رو وارد سینما کردن و بعد اسمش رو گذاشتن جسارت و بعد هم وارد یک عرصه‌هایی مثل سینمای عامه پسند هم شدن به واسطه اون قدرتشون. اونجا هم باز گفتن ما جسارت کردیم و فیلم جسورانه تولید کردیم.
سینمای ایران در ماه‌های اخیر همزمان با اعلام و اجرای برنامه‌های محدود کننده مدیران جدید و تداوم کاهش استقبال کمتر از تصور مخاطبان از فیلم‌های در حال نمایشش در سینماها، فضای کم سابقه ای را تجربه می‌کند که زمینه ساز التهاب و اعتراض‌های مختلف شده است. اعتراض‌هایی که حالا از جانب فیلمسازان نزدیک به حکومت هم شنیده می‌شود. علی مصلح در این باره چنین تحلیلی دارد.
به نظر میرسه جمهوری اسلامی وارد یک دورانی شده که قراره که پاکسازی رو کامل بکنه، یعنی این حلقه های مدیریتی و دایره خودی ها هی در حال تنگتر شدنه. ما در حوزه های سیاسی میبینیم، در حوزه فرهنگ هم این اتفاق داره میفته. بنابراین اگر منوچهر محمدی چنین واکنش تندی نشون میده نسبت به سانسور فیلم چپراست که تهیه کنندشه، خبر داره که داره چنین اتفاقی میفته. از طرف دیگه دولت رئیسی داره مدیرانی رو سر کار میاره که از نسل جدید هستن، انقلابیون جدید هستن، یا خودش به شکل خودخوانده خودشون رو انقلابیون جدید میدونن و منوچهر محمدی مال نسلیه که الان احتمالاً از نظر این مدیران جدید و این جریان جدید متهم به محافظه‌کار بودن هم میشه. یعنی در واقع از دو طرف اینها در معرض خطر حذف شدن هستند و من فکر میکنم منوچهر محمدی هم تنها نیست. مثلا محمد مهدی عسکرپور هم احتمالاً چنین وضعیتی داره. اون هم یک سینماگریه که در این 20 و چند سال پست‌های مدیریتی داشته، آخرش جشنواره جهانی فجر بوده که دبیرش بود و یکی از اولین کارهایی که رئیس جدید سازمان سینمایی کرد انحلال جشنواره جهانی فجر بود. بنابراین این اتفاق به نظر من با گذشت زمان تشدید میشه و ما شاهد واکنش های تند و تیزتر و خشم‌آلودتری از طرف این جریان که نقش مهمی در شکل دهی به سینمای ایدئولوژیک و سفارشی بعد از انقلاب داشتن خواهیم بود.
سینمای جهان.
آکادمی اسکار روز سه‌شنبه فهرست 15 نامزد اولیه رشته بهترین فیلم بین‌المللی جوایزش در سال 2022 را اعلام کرد. در این فهرست مطابق انتظار نام فیلم قهرمان ساخته تازه اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده سینمای ایران، به چشم می‌خورد. فیلم قهرمان از زمان نمایش در دوره گذشته جشنواره فیلم کن تا کنون در جشنواره‌ها و جوایز سینمایی مختلف دنیا حاضر بوده و از مدعیان کسب جایزه اسکار فیلم بین‌المللی محسوب می‌شود. در فهرست اولیه اعلام شده از سوی آکادمی اسکار نام تقریباً تمام رقبای جدی فیلم قهرمان به چشم می‌خورد، اما اتفاق مهم نبود نام فیلم تیتان برنده نخل طلای بهترین فیلم دوره اخیر جشنواره فیلم کن است که به نمایندگی از فرانسه به اسکار معرفی شده بود. فیلم‌هایی چون دست خدا ساخته پائولو سورنتینو به نمایندگی از ایتالیا، ماشینم را بران ساخته ریوسوک هاماگوچی از ژاپن، بدترین آدم دنیا به کارگردانی یواخیم تریر از نروژ، فرار به کارگردانی یوناس پوهر راسموسن از دانمارک، من مردت هستم به کارگردانی ماریا شریدر از آلمان و کوپه شماره 6 به کارگردانی یوهو کوسمانن به نمایندگی از فنلاند به عنوان رقبای جدی فیلم قهرمان در فهرست نامزدهای اولیه به چشم می‌خورند. آکادمی اسکار 18 بهمن ماه سال جاری نام 5 نامزد نهایی را همراه نامزدهای سایر بخش‌ها اعلام خواهد کرد. مراسم اهدای جوایز اسکار هم 7 فروردین ماه سال آینده در لس آنجلس برگزار خواهد شد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.